سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از شما که ساعتی دیگر با ما هستید. امروز در کنار آقای بازرگان هستیم و تشکر میکنیم و روز بخیر میگیم به ایشون که تشریف آوردن.
متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز و ارجمند و با عرضوی سلامتی و شادکامی همه هموطنان عزیز.
خیلی متشکر. مقدمه‌ای در ارتباط با بحث امروزمون من خدمت بینندگان عزیز عرض کنم. مسئله‌ای رو که تعدادی سوال در موردش شده مسئله حجاب هست که خواستن که توضیحاتی بدیم در ارتباط با اینکه کلن از نظر افکار اسلامی در کشورهای مختلف و حتی در کشورهای غیر اسلامی مسئله حجاب رو به چه صورت می‌بینند و اینکه فلسفه حجابش چی هست و تعریفش حتی ارتباطش با احکام دیگر چی هست و آنچه را که به صورت عرف حجاب در جامعه جا افتاده آیا به اصطلاح مراکز متون قرآنی به اصطلاح و اسلامی چطور بهش برخورد کرده، چطور برداشتی ازش داشته. پس اجازه بدید سال اول رو به این صورت مطرحش بکنیم که اصلا موقعیت حجاب در جامعه اسلامی چیه، فلسفهش چیه و اگر که به یک صورتی تعریف میشه آیا حد و حدودی براش قائل هست و رابطش با سایر احکام چی هست؟ اجازه بدید با این سوال اولیه شروع کنیم تا ببینیم بقیه به چه صورت سوالات مطرح خواهد.
بله، به نام خداوند جان آفرین. موضوع حجاب، یعنی واژه حجاب، کلمه حجاب یک واژه عرفی هستش و بیشتر مردم هم از حجاب چادر یا روسری یا مقنعه رو میفهمن. موضوع حجاب در واقع یک پوششی روی سر تلقی میشه، ولی در قرآن به این معنا نیومده. واژه حجاب 8 بار در قرآن تکرار شده، ولی مفهوم پوشیده و پنهان بودن داره، نه الزاماً پوششی روی سر. مثلا وقتی که خورشید غروب میکنه میگه حتی توارت بالحجاب، خورشید در حجاب رفت، یعنی همینی که از دید ظاهری ما پنهان میشه، در افق از دید ما خارج میشه یا پشت ابر میره، میگن خورشید در حجاب رفت. یا وقتی که سخن کسی رو آدم نمیفهمه، قرآن این رو اصطلاح حجاب به کار برده، مثل اینکه یه مانعی، مانع درک و فهمی وجود داره. یه من بیننا و بینک حجابون، ما نمیفهمیم حرف تو رو، درک نمی کنیم، این رو میگن حجاب، نه الزامن یه پارچه یه پوششی یا چیزی. یه جا البته به معنای پرده آمده، میگه که خب در اون دوران 1400 سال پیش اگر در خانه مهمان هستید، جایی وارد شدید، اگر چیزی خواستید، فسألو من برای حجابن، از پشت پرده بخواین، یعنی یک حریمی خانه باید داشته باشه. اینطور نباشه که مهمان سرشو بندازه پایین، قسمت‌های خصوصی خانه رو بره. یعنی اگر غذایی میخواین، فرض کنی قاشقی، نمیدونم بشقابی چیزی لازم هست، از پشت یه پرده‌ای. حالا اون موقع مثل حالا درای چوبی و نمیدونم این تجهیزات امروزی که نبوده. در واقع پیامش اینه، حجاب یعنی یک حریمی قائل باشید در خونه. آدم غریبه، کسی که اون آشنایی ها رو نداره، اون سلفت رو نداره، به خودش اجازه نده وارد اتاق خواب بشه، وارد آشپزخونه خونه بشه. به این معنا البته آمده، به معنای پرده، ولی حجاب به اون معنایی که امروز میفهمن نیومده. البته قرآن نه اینکه ساکت باشه در مورد روابط زن و مرد، قطعا خیلی روشن واضحه که یه مرزها، یه محدودهایی قائل هستش، خیلی بیدر و پیکر نیست، به بیبندواری معتقد نیست و ولی عرض من اینه که کلمه حجاب به این مفهوم در قرآن نیامده. بنابراین این یه اصطلاح متعارفه، حالا از کی من نمیدونم، مردم این رو استفاده میکنند، ولی یک عنوانی که تحت این عنوان آدم بخواد تعریف بکنه بگه موضوع حجاب در قرآن، نه، حجاب به این معنا نیامده توی قرآن. واژه های مختلفی به کار رفته در مورد روابط زن و مرد، ولی این یه اصطلاح در واقع معمولی است که حالا جا افتاده و عمدتاً همینطور که عرض کردم حجاب به عنوان یک پوشش روی سر تلقی میکنند. یعنی اون اهمیتی که به پوشاندن موی سر داده میشه به مراتب بیش از اون چیزی است که حتی به پوشش بدن، به لباس. یعنی شاید اگر یه کسی در کشورهایی که این مسئله رو رعایت میکنه، کشور اسلامی، اگر موی سرش پوشیده نباشه بیشتر مذمتبار خواهد بود تا اینکه یه لباس تنگ و چسبانی پوشیده باشه. البته هر دوش خب نمیپذیرن، ولی منظور من اینه که بیشتر حجاب در اون رابطه تعریف شده. ذهنیت جامعه نسبت به حجاب عمدتاً پوشش سر تلقی شده. این در واقع من توضیحی که راجبه اصولاً واژه حجاب خواستم قبلا خدمتتون بدم، ولی خب مسئله ابعاد گسترده تری داره.
درست. آقای بازرگان، شما تعریف خیلی کلی حجاب کردید، آنچه که قرآن بهش در لغت حجاب استفاده کرده، ولی قاعدتا اون طرز تفکری که به اصطلاح قرآن از قرآن در میابه که حجاب به صورت به اصطلاح پوشاندن مو هست، احتمالاً یه سری آیات قرآنی یا ممکنه احادیثی رجوع میکنن دیگه.
بله.
فکر میکنید اون آیه سوره نور هست که سوره شماره 24 آیه 31 که اونجا به اصطلاح هست که هم در مورد مردان مؤمن صحبت میکنه و هم در مورد زنان مؤمن که به اصطلاح میگه که حجاب داشته و در ارتباط با زنان مؤمن یک اصطلاح خاصی رو به کار میبره که اون ریفر میشه به اصطلاح به حجاب. میخوان در مورد اون یه توضیح مختصری بدیم؟
اشکال نداره. بله، اون میگه که ولی از رب نبه خماره هنه علا جویوبه هنه. اون موقع معمول بوده که چیزی روی دوششون یا رو سرشون مینداختن. برحال محیط جغرافیای عربستان در گذشته چه مرد چه زن پوشش داشتن، به خاطر اینکه در یه منطقه گرم استوایی است کلاه که معمول نبوده مثل امروز کلاه داشته باشن، یا مثل کشور اروپایی، هم آفتاب خیلی سوزانی بوده و هم گرد و خاک و طوفان ماسه. هنوزم میبینین عربا یه چیزی روی سرشون میندازن که تا اون قسمت جلو رو کاملا حتی پهلو رو هم میگیره. بنابراین از گذشته معمول بوده چه زن چه مرد یه پوششی روی سر داشتن. اون چی که مطرح بوده اینه که با لاوبالیگری، با شلختگی به قول معروف، این رو مینداختن. خب گردن و سرسینه و اینا گهگاه معلوم میشده. اون آیه که هست میگه اون چی که رو دوشتون میندازید یا رو سرتون، این رو به خودتون نزدیک کنید. جویوب یعنی پهلوها، یعنی بگیره شما رو، فرا بگیره، یعنی اون قسمتای تحریک کننده اندام. حالا اون مقام لباس ها انقدر پوشیده که نبوده پارچه که آنچنان نبوده، ممکن بوده حالت نیموریان داشته باشه، یعنی در واقع بپوشونه اون زینت ها و زیبایی ها رو که در معرض دید دیگران قرار نگیره. اون آیه در واقع اینه میگه که اون چه که قرار دادین روی خودتون، ولی از ربن به خمرهن علای جیوبهن، پهلوها رو هم در واقع بگیره. یه همچین مفهومی داره، یعنی بوده اون موقع در واقع یه چیزی به نام پوشش.
بله. آقای بازرگان، در مورد این آیه که قسمتی از این آیه را که شما الان اشاره بهش کردی، نه از مو استفاده شده نه از سر.
بله.
درسته؟ و در قرآن فقط یه مورد من پیدا کردم که در ارتباط با مو صحبت شده، اون مورد خاص خودشه. پس قاعدتاً اسپسیفیکلی قرآن اشاره به این که شما یه چیزی بگید که موهاتون به پوشیده باشه نیست، یه چیز خیلی کلیتر داره مطرحش میکنه.
بله، همینطوره دیگه. مسئله در واقع خیلی جامع‌تر و کلیتر هست. البته صحبت از پوشش مو نشده مستقیم، به دلیل اینکه همه پوشش داشتن یک امر غیر ضروری بوده. وقتی که فرض کنید همه کت شلوار حالا میپوشن تو یه جمعی همه پوشیدن، حالا اگه هوام سرده این دیگه درست نیست بگن که همه کت شلوار بپوشین. خب همه پوشیدن، میگن که کت شلوارتون دگمه‌هاشو ببندین، هوا سرده. در اون دورانم بیا امر بدیهی بوده، چون توی اون شرایط جغرافیایی عرض کردم هوای فوق‌العاده گرم و هوای خاک و طوفان و ماسه، طبیعتش این بوده که به هر حال مردان هم این پوشش رو داشتن. اینی که میگه این رو در واقع به خودتون اندامهای در معرض تحریک دیگران رو در واقع بپوشونید، به این جهت شاید ضرورتی دیده نشده. ولی به صورت عامترش هست که میگه که زیبایی هاشون و زینت هاشون رو بپوشونن. حالا باید دید که مو زینت هست یا نیست، زیبایی هست یا نه. گفته که جز بر محارم در واقع زیبایی ها بهتره که برای غریبه ها پوشیده بشه، اینطور نباشه که آزاد و در معرض دید دیگران قرار بگیره. البته خب مقدمه به این، حالا باید وارد کلیاتش فلسفه شد که اصولا چرا چنین سخنانی گفته میشه، دین به طور کلی چرا زاویه برخوردش با این چیزایی که یه مقداری مغایرت داره با دید امروزی تو جامعه، چرا این تفاوت ها هست. این یه بحث البته مقدمه بر این میتونه تلقی بشه.
خیلی متشکرم. در قسمت سوال اول حجاب رو بیشتر در حدود رعایت حریم خانواده به اصطلاح مطرحش کردیم، امروز بیشتر به معنی پوشانده شدن زن به کار میره در جامعه، حتی در جامعه ایرانی و شاید در بقیه جوامع اسلامی. حالا ببینیم رابطه بین زن و مرد، نه همسر، منظورم که به اصطلاح زن و مرد در جامعه و وجود حجاب، این رو چجوری میشه آنالیزش کرد و آیا یه عرض و حدودی داره؟ شاید در ارتباط با بیشتر خیلی کلیتر مسئله حجاب مطرح باشه در ارتباط و روابط زن و مرد.
بله، اصلا از اول باید دید که مسئله یعنی این حریم و مرز و مانعی که بین زن و مرد هست، این یه چیز تصنعی تحمیلی خلاف طبیعت شرایع مذاهب آمدن این رو گذاشتن، یا این یه پایه منطقی داره، یه فلسفه طبیعی داره. من فکر میکنم که اگر از این زاویه وارد بشیم که آیا اصولا چنین چیزی حالت تحمیلی است، تصنعی است، یا پایه های طبیعی میشه براش پیدا کرد، در حالا اسلام یا مسیحیت یا یهودیت، این داستان سمبولی که در واقع آدم و حوا که آمده توی این متون دینی، دلالت از یک حقیقتی میکنه. همون داستان و قصه معروف که به صورت نمادین داره این مسئله رو بیان میکنه، میگه وقتی که آدم و حوا در بهشت از اون میوه ممنوع خوردن، حالا کاری نداریم اینا شکل بیانش به گونه ایست که آدم ها بفهمن، میگه بعد بدیهاشون ظاهر شد، شروع کردن از برگ درخت بهش جلوی خودشون رو گرفتن. حالا این مفاهیم سیمبولیک داره، در واقع به جای خودش باید صحبت کرد. در هر حال نشون میده که انسان وقتی که گام اول اختیار و اراده رو گذاشت، تونست اسیان بکنه، بدیهاش براش ظاهر میشه، یعنی شروع میکنه به پوشاندن خودش. قبلن گویا در مرحله حیوانیته، هیچ حیوانی احساس شرم و حیا نمیکنه. تا حالا دیدین هیچ حیوانی خودش رو بپوشانه؟ در طبیعت هیچ حیوانی خودش رو نمیپوشونه، برای اینکه احساس شرم نمیکنه. چرا احساس شرم نمیکنه؟ برای اینکه سوء استفاده نمیکنه. همه موجودات مطابق فرمان غریزه دارن عمل میکنن، کار خطا نمیکنن. هیچ حیوانی کار خطا و خلاف نمیکنه. در یه فصل معینی که باید جفتگیری بکنه، این احساس غریزش در اون موقع تحریک میشه، حساب شده هم هست. در فصلی این کار انجام میشه که وقتی بچه متولد میشه اول بهار باشه، طبیعت سبز و خرم باشه، اون بچه بتونه سروایو بکنه، زنده باشه. اگه بچه اون حیوان در زمستان به دنیا بیاد چیزی نیست که بخوره. بنابراین میبینیم فصل مشخصیه. حالا حیوانات تفاوتهایی با هم دیگه دارن، نیاز در همون موقع است. وقتی کار هم انجام شد محدودیتی است و دیگه تمام میشه برای خودش. بنابراین هیچ وقت چون کار خلاف و خطایی حیوانات نمی کنند، 100% مطابق فرمان غریزه هستند، هیچ حیوانی احساس گناه نمی کنه. احساس گناه مختص انسانه، احساس شرم و حیا مختص انسانه. چرا انسان احساس گناه میکنه؟ برای اینکه اختیار داره، برای اینکه اراده داره، برای اینکه میدونه که میتونسته این کارو بکنه، میتونسته نکنه، برای اینکه در ذهنش، در آرمانهاش، در فطرتش بد و خوب تعریف شده است، میتونه تشخیص بده اون کاری که کرده بد بوده یا خوب بوده. اگه نتونسته باشه خودشو کنترل بکنه، مرتکب خلاف و خطایی شده باشه، احساس گناه میکنه. حالا ممکنه اعتقادی به دین و مذهب هم نداشته باشه، ولی با اون نرمها، با اون ضوابط جامعه میفهمه که این کار اصولی نیست، پذیرفته شده نیست. بنابراین شرم از این موقع به وجود آمده. به صورت سمبولیک که این داستان هم تو قرآن آمده، میگه اولین تجربه‌ای که آدم کرد، آدم اولیه و آدم حوا، خدا گفته بود همه کار بکن، تو هر چی میخوای، این بهشت هر جا میخوای برو، هر چی میخوای بخور، فقط به این شجره. این خودش یه معنای خاص نمادین داره، یعنی یه کار رو فقط میخوام اراده بکنی نکنی، حالا مهم نبود از شجره بخوره یا نخوره. ولی همینی که او اسیان میکنه، نافرمانی میکنه، اون یه کارم نمیتونه خودشو کنترل بکنه، میگه فبدت لهما سوءاتهما، از اون به بعد یه مرتبه بدیها براش ظاهر شد. یه مرتبه احساس میکنه که یه چیزای بده، یه چیز خوبه. هیچ حیوانی احساس بد و خوب نمیکنه. این ارزش ها، این معیار ها برای انسان مطرحه. حیوانات هر کاری بکنن خوبه، چون انتخاب نمیکنن، براشون تعیین شده است. در واقع وقتی که اون وقت خودش انتخاب میکنه، خلاف میکنه، خطا میکنه، این در واقع یک میدان جدیدی جلوی اراده و اختیار انسان باز شده و از اون به بعد دیگه مسئله خلاف و خطا و درست کار کردن و شرم به وجود میاد، حیا به وجود میاد، در واقع گناه مطرح میشه که قبلش اصلا گناه مطرح نبود. حالا این بحث بنده اینجاست که مسئله پوشاندن خود از اون لحظه آغاز شده، یعنی یه ریشه ذاتی داره، یه ریشه طبیعی داره. این نیست که در مسیحیت، یهودیت، در اسلام گفته باشه. نشون میده بشر، البته در این داستان سمبولیک، که وقتی اولین گام اراده و اختیار رو برمی‌داره، چون دیگه خودش میداندار شده، خودش باید انتخاب بکنه، برای او شرم مطرح میشه. و چون شاید سخت‌ترین امتحان در مسائل شهوت هستش، غرایز جنسی هست، این داستان، این تمثیل از اونجا آغاز شده. شروع میکنن به خودشون رو پوشاندن، یعنی احساس میکنن چیزیست یا جاییست که در معرض سوء استفاده میتونه قرار بگیره. یعنی این یه پیام داره از ظاهر قصه که بریم کنار. عرض من این هست که مسئله حجاب، نه حجاب به معنای پوشش الزامن سر، مسئله این که یه محدودیتی بین این دو جنس وجود داره، یک ریشه ذاتی، یک ریشه طبیعی وجود داره، به تاریخ انسان مربوط میشه، یعنی به درازای تاریخ این قضیه ادامه داره. حالا بحثی که مطرح هست اینه که آیا اون مرز و محدودهی که بین زن و مرد وجود داره در همون حد یه برگی که جلوی خودش بگیره کفایت میکنه؟ این در واقع اکستریمه دیگه. یه طرفش اینه که دلیل نداره که این دوتا موجود از هم پوشیده باشن، فقط در واقع اون جاهایی که باید پوشیده بشه در حد همون یه برگ. حالا ممکنه تو این روزگارم خیلی ها در همون حد، حالا دیگه برگ نیست ولی چیزای مشابه اون در همون ابعاد و اندازه. این یه طرف قضیه است که فقط پوشش در همون به صلاح حد میتونه باشه. یه طرفش هم اینه که نه، زن به کلی باید در کنج خانه باشه، با هیچ که ارتباط نداشته باشه، 100% در خمار، در چادر پوشیده باشه مثل خمره، یا اصلا ارتباطش با همه باید قطع بشه. ببینیم اینم این طرف اکستریم هست. یه طرف در واقع به اوریانی تقریبا مطلق معتقد هست، یکی هم به پوشیدگی تقریبا مطلق و هیچ گونه ارتباط نداشتن. بحث اینه که قلمروش کجاست، این حد و حدود کجاست، مرز کجاست. اگه میگیم نه اون اول کفایت نمی کنه و آخرم در واقع حبس، زندان، محدود کردن 50% جامعه است، خب این مرز رو حالا کجا بذاریم در این طیف؟ کجا منطقیه، کجا اصولیه؟ بس اینه که حد و حدود این مرز و محدوده رو بخوام تعیین کنیم. این موضوع هستش که من عرضم این بود که این مسئله تنها مذهبی نیست، دینی نیست، مصلحت جوامع انسانی ایجاب میکنه که یک محدودیت هایی در بعضی از بخش ها وجود داشته باشه. اینی که مورد نظر هست.
خیلی متشکر. با توجه به اینکه این یه مسئله به اصطلاح ذاتی هست برای حفظ به اصطلاح حجاب به معنای کلی، قاعدتا در طول زمان توجه انسان ها با توجه به اراده‌ای که دارن و به اصطلاح فکری که میکنن، عقلی که به کار میبرن، قاعدتا هر جامعه یا هر شخصی یه چیزی برای خودش دیولپ میده، یه چیزی رو برای خودش توسعه میده که من حجابی که برای خودم میخوام داشته باشم این هست، حالا چه مردش چه زنش فرقی نمیکنه. حالا برگردیم به این سوال که قرآن اشاره میکنه در مواردی به اصطلاح یه سری افراد هستن که محارم هستن، یه سری افراد هستن غیر محارم، مثلا یک سری حجابهایی رو اشاره بهش میکنه به صورت غیر مستقیم که این حجاب ها در مورد بعضی افراد باز هست، در مورد بعضی افراد بسته هست. شاید بد نباشه در این مورد هم صحبتی بکنیم که اصلا قرآن چرا این اصلا تاپیک رو مطرح کرده و به اصطلاح هستش بر چه مبنا بوده.
بله، البته مسئله نمیدونم نسبیست، اینطور نیست که یه دهی در نسبت به یه عده‌ای حالت محرمیت وجود داره، یه عده‌ای هم کاملا غیر محرم هستن. نسبت به خود محارم هم یک مرز و محدودیتی هست، یعنی اونطور که روابط زن و شوهر با هم هست نمیتونه که با پدر یا برادر یا کسان دیگه‌ای که محارم محسوب میشن، یعنی در واقع اینم برای خودش یه طیفه، نسبت داره به چه نسبتی اشخاص دور و نزدیک هستن، بنابراین اون هم نسبیه. اما اینکه فلسفهش واقعا چی هست، من فکر میکنم یعنی توضیحاتی که خود قرآن داده، یکی که میگه که البته خطاب به پیامبر هست که به دخترانت مثلا به همسر بگو که خودشونو بپوشن، ذالکه ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، این به نفعشونه که شناخته بشن به اینکه آدم عفیفی هستش و مورد آزار قرار نگیرن. یعنی هدف و قصد این نبوده که اونها رو یک محدودیتی و ممنوعیتی براشون قائل باشن، بلکه تو جامعه‌ای که قانون وجود نداشته، در جامعه‌ای که اراذل و اوباش بودن، هرزه ها بودند، نوامیس مردم در معرض سوء استفاده و تجاوز دیگران بوده، میگه شما وقتی که درست لباس بپوشید شناخته میشین به اینکه این شخص چنین تمایلی نداره، ذالکه ادنا ان یعرف، نه اینطوری شناخته بشین، یعنی به جایی که علامت بدین، آمادگی نشان بدین، نشانتون نشان در واقع نجابت باشه، فلا یعزینه، که مورد آزار قرار نگیرید. پس یکی از دلایل و شاید فلسفه اصلیش سلامت و امنیتی است که برای زن باشه که از اون زاویه به اون نگاه نکنن، یعنی دیگران توجهشون به او توجه رو منافع و حظ و لذت بصری خودشون نباشه، او رو در خدمت غرایز خودشون نبینن، شخصیت خود او رو ببینن، یعنی او فقط تو این رابطه تعریف نشه. مسئله دوم مسئله اهمیت خانواده است. در واقع اگر قبول بکنیم که خالقی داریم، آفریدگاری هست، خدایی هست، این غرایز رو او گذاشته، در واقع عشق رو خدا در دل ما گذاشته و اصلا احساس زیبایی رو، احساس اینی که تناسبات چگونه باشند، ممکنه که در عوالم مختلف اینا فرق بکنه. چطور میشه که انسان از یک تناسبایی لذت میبره، بزرگ و کوچیکی، نمیدونم دهان و چشم و ابرو و نمیدونم کمند زلف و اینا، خب از کجا اومده؟ پس یه چیزی در مغز ما، در دل ما هست، از یه نسبتهایی، از یک ابعاد و اندازه‌هایی یک احساسی میکنه. اینو کی گذاشته؟ جایگاهش کجاست؟ چه کسی این رو قرار داده؟ حالا خداوندی که این رو قرار داده میگه این رو خدا قرار داده برای اینکه انسانها، یعنی زن و مرد، تمایل داشته باشن که ازدواج بکنن، برای اینکه نسل ادامه پیدا بکنه. اگه این دو جنس علاقه به هم دیگه نداشتن، انگیزه ای وجود نداشت، چیزی نبود که در کنار هم قرار بگیرن، قاعدتا نسل هم ادامه پیدا نمیکرد. درست مثل احساس گرسنگیه، اگه آدم گرسنه نشه دلیل نیست بره سراغ غذا، پس به طور طبیعی اصلا ممکنه بمیره، دچار ضعف بشه. حالا بحث اینه که خداوند چون اصل و اساس این غریزه رو، میل به جنس مخالف رو، برای یه هدفی قرار داده، میگه خب حالا شما هدف به هدف خودتون رسیدین، یه مردی رفته همسری پیدا کرده، یه زنی پیدا کرده، یه زنی شوهری پیدا کرده، دیگه قضیه تمام میشه. یعنی میگه شما به هم دیگه رسیدین، خانوادم تشکیل دادین، منطقا میگه دیگه چه دلیل داره که این مرد با اینکه زنی پیدا کرده، خانه ای داره، فرزندانی داره، چشمش سراغ دیگران باشه؟ یعنی این نقض غرض میشه. اگر این غرایز رو خدا گذاشته و هدفش تشکیل خانواده هست و ادامه نسل هست، میگه دلیل نداره یه زنی که حالا شوهر پیدا کرده به گونه ای آرایش بکنه، بره بیرون بخواد جلب توجه دیگران رو بکنه. چرا؟ یعنی در چارچوب اندیشه دینی معنا پیدا نمیکنه. در واقع میخواد بگه چه دلیل داره که حالا دیگران رو تو قضاوت بکنن که خوشگل هستی، خوش اندام هستی یا نیستی؟ اون چه که قضاوت دیگرانه به خودشون مربوطه. چرا باید آدم نیاز داشته باشه که من در قضاوت دیگران زیبا باشم، خوش اندام باشم؟ چرا؟ میگه که این هدف چیه؟ هدف تشکیل خانواده بود که خب به هم رسیدین. بحث اینه که اگر این آزادی ها باشه، یعنی اگه قرار باشه که خانواده تشکیل شده ولی مرد مجاز باشه که توجهش به خارج از خانواده همسر خودش هم بره، به هر حال روز به روز همسر سنش بالاتر میره در بیرون از خانواده، به هر حال همیشه بشر هم تنوع طلب هست، زیاده طلب هست، همیشه اگر زیباترین زن دنیا هم داشته باشه، بالاخره این تنوع طلبی و این زمانی که میره، سن که بالا میره، ممکنه توجهات به کسان دیگه باشه، یا برعکس مرد است که پیر میشه، یا برای او اون تازگی و اون به اصطلاح اون چیز اولیه را دست میده. یعنی دائما این دو طرف ممکنه اون انگیزه و احساس اولیه که به هم داشتن این تضعیف بشه. بنابراین پایه خانواده است که داره سست میشه، خانواده است که به عنوان رکن اساسی جامعه، به عنوان واحدهای اصلی تشکیل دهنده یک جامعه، اینه که باید تقویت بشه، گرم باشه، دو طرف عاشق همدیگه باشن، نیازهاشون فقط از همدیگه تأمین بشه. تا وقتی که اون کانون گرم شد، اون وقت به بچه ها درست میرسن، بچه ها خوب پرورش پیدا میکنن. ولی اون طرف قضیه وقتی سست بشه، یواش یواش پاشیده میشه از هم. این همه که آمار طلاق رفته بالا، علت اصلیش از کجاست؟ در واقع میخوام این عرض بکنم که فلسفه اصلی در واقع مرز و محدود داشتن بین این دو جنس، به خاطر یک هدف بلند مدتی است که، یا یه فلسفه ای است که روی این قرار داره. در چارچوب اندیشه دینی که هدف تعریف شده است، این محدودیت ها قائل میشه، اونم نه فقط برای در واقع زن، برای زن و مرد. یعنی اعتقاد به این مرز وجود داره. حالا ممکنه که اگه یه مرزبندی کنیم در روزگار امروز، این مرز رو مثلا در این طرف طیف گذاشته باشن، ولی شریعت ها، ادیان اینو یه مقداری بردن عقب‌تر. البته اینم میتونه کاملا بر حسب زمان و مکان تغییر بکنه. توی جامعه ممکنه که خیلی توجهات یا حساسیت ها بیشتر باشه، ضریب حساسیت، ضریب تحریک، خب نوع پوشش بیشتر میشه. توی یه جامعه ممکنه این ضریب خیلی عقبتر رفته باشه. یعنی یه نسبتی این در حال تعامل با جامعه هستش. البته
خیلی متشکرم. بینندگان عزیز در مورد مسئله حجاب، واژه حجاب و تعریفش و آنچه که به اصطلاح متون قرآنی و اسلامی برداشت داشتن صحبت میکنیم و اینکه به اصطلاح اثرات این واژه در ارتباط با روابط زن و مرد چگونه هست. آقای بازرگان، سوال بعدی رو بذارین به این صورت مطرحش بکنیم که بیشتر این توجه حجاب و رعایتش متوجه بیشتر خانوم ها هست و آقایون یه مقدار در این مورد هیچ گلهی بهشون نمیشه. حالا اگر در محدوده کلی نگاه کنیم، به نظر من آقایون هم در موارد خیلی زیادی تعریف کلی حجاب رو به اصطلاح وایلیت میکنن، یعنی مراعاتش رو نمی کنن. نه از فقط ترکیب لباسشون، ولی بیشتر من خودم نظرم اینه که در ارتباط با نحوه صحبت کردنشون، اون خودش موقعی که شما در یه جمع هستید نحوهی رو که صحبت میکنید و مخاطبینتون ممکنه مثلا خانوما باشن، اون نحوه صحبت شما قاعدتا بایستی حجابی داشته باشه و معمولا آقایون یه مقدار تو این در زیاد ایرادی بهشون گرفته نمیشه.
بله.
در عرف جامعه ما درست مفهوم من درست متوجه این مسئله شدم؟
بله، کاملا درسته. به هر حال چون همیشه مرد سالاری بوده و تعیین کننده نرم ها و ضوابط و شرایط مرد ها بودند، خواستن خودشون رو برکنار بکنن و انتظارات از طرف مقابل بوده. ولی اگر برگردیم به اون چه که خدا فرمان داده در قرآن، در واقع به هر دو مساوی میگه، اصلا هیچ تفاوتی نیستش. میگه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به مؤمنین بگو چشماشون رو فرو بندازن، یعنی نگاه توأم با سوء نظر نداشته باشن، نگاه هدفدار در واقع. و یحفظن فروجهن، به مردها میگه که خودشون رو بپوشونن. اون چیزی که در افکار عمومی هست، اون چیزی که مردم گمان میکنن، میگن خب مردا باید چشمشون رو بپوشونن، زنان باید خودشون رو بپوشونن، ولی قرآن هر دو رو به هر دو گفته. یعنی هم میگه که مردا چشم چرونی به قول معروف نکنن و خودشون رو بپوشونن، یعنی اونا آزاد نیستن که هر جوری میخوان بیان تو جامعه، در حالی که اینطوری تصور نمیشه. و برعکسم، و قل المؤمنات یغضضن من ابصارهن، به زنان هم بگو چشماشون رو بپوشونه. پس مراقبت از چشم مربوط به هر دوست، پوشاندن اندام هم مربوط به هر دوست، این تفاوتی نداره، هیچ تمایزی، هیچ تبعیضی در اینجا قائل نشده، هر دو در معرض این هستن، چون مسئله عرض و تقاضاست، دو طرفه هستش، هر دو این غرایز رو دارن. بنابراین یه توصیه است که به هر دو شده. ولی همطور که خب خودتونم میفرمایید، به هر حال چون تعریف کننده، قانونگذار، کسانی که فقه نوشتن، اینا همه مردها بودن، قاعدتا محدودیت رو متوجه فقط زنها کردن. البته استدلالشون هم اینه که خب زنها بیشتر، یعنی مرد توجهش به اندام زیبایی ها بیش از زن نسبت به مرد از این زاویه است، ولی به این دلیل به نظر من خیلی قانع کننده نیستش. ممکنه اونطور واقعا باشه، ولی در هر حال هر دو موظف هستن. اگر سراغ قرآن بریم، هیچ تمایزی در این قضیه نیستش.
آقای بازرگان، در اول صحبت در مورد اشاره کردید که قرآن اشاره میکنه که به اصطلاح خانم ها آنچه که زینت هست، حالا تعریف شرکی هست، بپوشونن، ولی دنباله اون اگه نپوشونن هم زیاد قرآن اشارهی به نوع به اصطلاح مجازات یا هر جوری اسمشو بذاریم نیست. معمولا هر جوری که مطرح شده باشه زیاد فقط ریکامندیشن داده. درست. حالا در مورد آقایون مثل که یه مقدار بیشتر، البته به صورت حجاب مطرحش نکرده، ولی به نظر میاد اشاره کرده که مجازات های سختری براشون قائله. چنانچه رعایت نکنن. درست هست؟
بله. خب ببینید، اون چه که حالا تو مملکت خودمون جریان داره، خب تعذیراتی، تنبیهاتی گذاشتن برای بیهجابی، برای بدهجابی، مشخصه دیگه، همه میدونن این اثر من شمسه، چیز پوشیده ای نیست. ولی اینا هیچ کدوم قرآنی نیست، اینا همش فقهیه. فقه یعنی در واقع تشخیص فقیهان، در واقع فقه یعنی یک استنباط، یک نظری که یک عالم دینی داره. قرآن مطلقاً هیچ نوع تنبیهی برای بیهجابی یا بدهجابی نذاشته، یعنی هیچ نوع کیفر دنیایی نداره، هیچ قرآن شما نمیبینی. البته گفته که چی کار بکنید، ارشادها و راهنمایی‌های داره، ولی اگر مثلا در مورد زناکار گفته مرد و زن زناکار، و هر دو عملت با هم هستن، زناکار چه مرد چه زن، اون مشخص حکمش، یعنی کسی اگر علنن بیاد جلو چشم مردم بگونه که چهار تا شاهد پیدا بشه اون کارای زننده رو فحشا رو انجام بده، خب براش تنبیهی مشخص شده. ولی هیچ وقت نگفته که اگه تو حجاب نداشته باشی تو هم مثلا حالا این شلاق باید بخوری یا این تنبیه رو کیفر رو برات هست. مطلقا در کتاب خدا چنین چیزی نیست. من حالا کاری به غلط بودن یا درست بودن استنباطای فقهی ندارم، میخوام بگم قرآنی نیست چنین چیزی. استنباط و تشخیص فقیهان در طول تاریخ بوده، حالا تو کشورهای اهل تسنن یا تشیع، یعنی یه امر فقهیه. فقه هم در واقع ناظر به جنبه های حقوقیه، ناظر به جنبه های اداره جامعه است. یه جامعه دینی وقتی تشکیل میشه، کسانی که متولی دینی هستن میان پیش خودشون فکر میکنن که برای اینکه اشکال و اختلاف و نابسامانی تو جامعه نباشه چی کار بکنیم، رو استنباط های شخصی خودشون میان یه چیزایی رو تعیین میکنن، استنباط هایی در واقع میخوان بکنن. اما اینکه چرا گفته نشده توی قرآن مطلقاً که عرض میکنم، این رو من به حال بررسی کردم، کیفری اصلاً برای بیهجابی و بدهجابی نیست. البته این به اون معنی نیست که پس آزاده، یعنی اگر چیزی هم هست رابطه شخص با خالق خودشه، در آینده است، در آخرته. تو دنیا به کسی جوازی داده نشده که این خانوم اینجوری پوشید تو حالا انقدر کیفرش بده، نه به دولتی، نه به هیچ شخصی، نه به هیچ عالم دینی. علتش من فکر میکنم به خاطر اینکه یه مسئله عرضه تقاضاست، یه رابطه دو طرفه است. اگر گفته میشه کسی که حالا سرقت کرده دستشو کوتاه کنید، حالا کوتاه به هر معنای، یه دهی اینطوری فهمیده بودن که قطع بکنن، یه دهی کوتاه کردن دست، اون دفاع نداره. شما شب تو خونتون خوابیدین یه دزدی میاد، خب اون دفاعش اینه که بالاخره اونو دستگیرش بکنن، دستشو از این دزدی کوتاه بکنن دیگه نتونه دزدی بکنه. حالا عرض کردم اون به هر معنای اون یه بحث جداییه، ولی مسائل مربوط به روابط ظاهری زن و مرد یه امر دو طرفه است. اگر نگاهی کسی نکنه، توجهی نکنه، دنبال به اصطلاح دختران مردم کسی نره، پسر جوونی، یعنی فرض کنید توی یه جامعه ای پسران جوان چنین نگاهی نخوان داشته باشن، یعنی انقدر خیشتندار باشن احساس بکنه که به دختر مردم بخوام نگاه بکنم مثل این که به خواهر خودمه، مثل مادر خودمه، یعنی اینطوری نگاه بکنه. یکی از راه‌های قضاوت اینه که آدم همیشه خودش رو جای دیگران بذاره. این فرمایش پیامبر اسلام یا حضرت علی میگه اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین غیرک، خودتو ترازوی عدالت بین خودت و روابط با دیگران قرار بده. چیزی رو که نمیپسندی اگر دیگران با خودت بکنن تو هم نکن، یعنی بهترین راهش اینه که آدم همیشه خودش، وجدان خودش رو، عقل و انصاف خودش رو معیار قرار بده. آدم خودش راضی هستش که جوانای غریبه توی خیابون این ور اون ور به همسر آدم نگاه بکنن، همسری که اختصاص به خودش داره، به مادر آدم، به خواهر آدم. خب کسی، هیچ کسی خوشش نمیاد از این کار، همه کراهت دارن. حالا چرا به خودمون اجازه بدیم که ما این کارو بکنیم؟ برای این مسئله در واقع از اینجا مطرح میشه که این در واقع قضاوت رو آدم باید خودش بکنه و بعد در واقع اون عمل رو انجام بده. بحث در واقع یک متوجه منطقی توی این قضیه.
آقای بازرگان، شما در مورد عرضه و تقاضا صحبت کردی، شاید یه مقدار توضیح من خودم دقیقا متوجه نشم. حدثم این هست که منظور شما این هست که این مسئله اجتماعیه.
بله.
و اجتماع با توجه به اصطلاح رشد فکری که افرادش دارن، خودشون یه چیزی رو طرح بکنن که اگر فرضاً آقای به اصطلاح برهنه در خیابان ظاهر شد، خب این رو چه قانونی براش، یعنی دیگه این رو کاری به اصطلاح دین و اینا نداره واقعا. ممکنه این یه آیا منظورتون اینه از عرضه و تقاضا که شما مطرحش کردید؟
نه الزاماً. من منظورم اینه که ببینید، این تمایلات تو هر دو وجود داره دیگه، هم مرد و هم زن، هم دختران جوان هم پسران جوان. اگر یه اتفاقی میفته، این رابطه دو طرف است. نمیشه یه طرف رو محکوم کرد که تو چرا مثلا خودنمایی میکنی، چرا این لباس رو پوشیدی. خب اون طرف هم هست. اگر اون طرف بر حال به خودش مسلط باشه، نخواد دنبال کسی که به حال مربوط به اون نیست، همسر کسی دیگه است بره، اون قضیه حل میشه. بله. یعنی دفاعش تو خودشه. بله. موقعی این خطا و خلاف انجام میشه که دو طرف بخوان این کارو بکنن. بله. دفاعش اینه که یک طرف سکوت بکنه، پاشو بکشه کنار. یعنی هر چقدر اون طرف داستان مثلا یوسف رو تو قرآن توضیح داده به تفصیل زیاد، تو خب بایبل هم هست دیگه. خب یه طرف قضیه اینه که اون ملکه کاخ فرعون نسبت به این توجهی داره، نه تنها اون، بلکه همه زنان درباری. حالا یوسف هم در واقع زرخریده دیگه، برده یه خون است، مستخدم یه خون است. پس نشون میده میشه، اگه حتی تو یک شرایط اونچنین آدم باشه، ده ها نفر نسبت به او مراوده داشته باشند، کام دل بخوان، ولی او اراده داشته باشه، این کار نمیکنه. داستانش تو قرآن اومده، میگه وقتی که اون زلیخا این درخواست رو ازش مطرح کرد، گفت که در واقع شوهر اون زلیخا رو میگه که یوسف گفت که او به من خیلی خدمت کرده، اون ارباب خیلی به من خدمت کرده، بهترین جایگاه به من داده، من خیانت به او نمیکنم. پس میشه روی منطقی آدم مقاومت بکنه. البته تو قرآن میگه لقد هم بهی بها و همت بهی، هم اون زن این تمایل و انگیزه رو نشون داد و یوسف هم در درون خودش اینطور نبود که فاقد این غرایز باشه. لولا ان را برهان ربهی، این برهان، این استدلال ربوبیت در ذهنش مانع شد، یعنی اعتقاد به این که جهان یه اربابی داره، یه حساب و کتابی داره، من یه خالقی دارم، اون کسی که در درون من این غرایز رو گذاشته او راضی نیست. یه طرف قضیه خود رب العالمین، ارباب جهان، یکی هم اون کسی که شوهر این خانم هستش، او یوسف رو آورده تو خونه، یک اتاق خیلی خوبی داده، به غذا و به بقیه چیزاش پرداخته، میگه من چطور به او خیانت بکنم. پس نشون میده این رابطه دو طرفه است. حتی کسی مثل یوسف در برابر 100 تا زنم قرار بگیره، حتی به قیمت این که او رو زندان انداختند، سالها در زندان رفت، ولی باز تسلیم نشد. یعنی اراده انسان رو نشون میده که انسان میتونه به این قیمت شکنجه بشه، آزار ببینه، به زندان بیفته، ولی حاضر نباشه خیانت بکنه و همسر کسی نگاه ناشایسته بکنه. بنابراین چون دفاعش در خودشه، انسان این قابلیت و توانایی رو داره، کیفری براش نذاشته تو دنیا. و بعدم میگه که خب اگه این طرف نخوان، مردان چشم چرونی نکنن، دنبالش نرن، خریدار نباشن، اتوماتیک اون طرف هم تعطیل میشه، چون اگر هم او این کارو میکنه برای جلب توجه این طرفه، این دیگه تنبیه نمیخواد، تنبیه لازم نداره، خیلی راحت تر ساده تر بدونه که تنبیه باشه، این طرف آموزش ببینن. اتفاقا مطلب قبلی که شما فرمودین در قرآن راجع به عرض کردم، بعد حجابی بی حجابی زنان مطلقاً کیفر دنیایی نیست، ولی برعکسش هست. میگه که در سوره احزاب فکر میکنه آیه 60 باید باشه، میگه اگر لئن لم ينته المنافقون والذین فی قلوبهم مرضون والمرجفون فی المدینه، اگه اینایی که مریض دلن اراذل اوباش هستن، درویی دارن، یک ادعای ایمانی کرده ولی دنبال ناموس مردمه، اینایی که تو شهر شایعه پراکنی میکنن علیه دیگران، میگه اگه دست بر ندارند لنغرین نکه بهم، حالا پهم بر تو رو در واقع تحریک میکنیم، ثم لا یجاورونه که فیها الا قلیلا، اینا دیگه حق ندارن تو این شهر بمونن، یعنی تهدید به تنبیه میکنه، تبعید میکنه، یعنی این اراذل اوباشی که دنبال نوامیس مردمن حدش اینه که کوتانیان از شهر دور میشن اینا. و بعد میگه که این سنت تاریخ بوده در همه جوامع و قبائل گذشتن، اینجور آدم ها ملعون محسوب میشدند و کشته میشدن، حتی یقتلوا تقتیلا، به سختی هم میکشتن مردم. میگه اینطور نیست که طبیعت انسان اجازه بده که یک عده متعرض نوامیسشون بشن، میخواد بگه در واقع اونا حواسشون جمع باشه. البته دستور صریح و قطعی در قرآن نیمده که با مردان هرزه چیکار باید کرد، ولی به طور ضمنی این تهدید شده به پیامبر که اگر دست بر ندارن چنین چیزایی در انتظارشونه. و بنابراین میشه در هر دوره‌ای استنباطهایی بکنن علمای جامعه شناسی، مسئولین مملکتی، متولیان دین، اگر یه همچین معضلی تو جامعه به وجود آمده تصویب بکنن در مجلسشون که چیکار میشه کرد با اینایی که مزاحم مردم هستن، مزاحم خانواده ها هستن، ایجاد در واقع دردسر و زحمت میکنن. من عرضم این بود که اتفاقا تنبیه هم مختص مردانه نزنم.
بسیار خوب آقای بازرگان، در مورد این که خب حالا یه سری انحرافاتی به وجود میاد که به اصطلاح وایلیت میکنه اون مسئله حجاب به صورت کلی رو، چه برای مرد چه برای زن، حالا راه های جلوگیری از اون چی هست؟ احتمالا من یه آیه از قرآن میخوندم، سوره اعراف هست، سوره شماره 7 آیه 26، به بنی آدم کلن اشاره، یعنی میگه ای انسان ها لباس تقوا، یعنی وجود تقوا در شما برای شما خیلی بهتر هست. این خیلی کلی داره، یعنی اصلا کاری نداره شما به اصطلاح مسلمان هستید، دین دارید دین نداری، یه تقوا رو به صورت خیلی کلی داره مطرح میکنه که من فکر کنم اون حجابی رو که صحبتشون میکنیم ناشی از اون تقواست. حالا راه‌های دیگه‌اش هم فکر می‌کنی اگه یه توضیح مختصری هم شما در این مورد بدید فکر می‌کنم برای بینندگان خیلی خوب باشه.
بله، اون چیزی که در قرآن اشاره می‌کنه، میگه که خداوند چند پوشش برای شما قرار داده. یکی پوششی است که شما رو از گرما و سرما حفظ می‌کنه. یعنی در واقع انسان باید پوشیده باشه تا حفظ بشه در برابر این شدت خورشید. یکی میگه لباس زیبایی است که میپوشید، لباسایی که آدم خب مهمونی و این طرف اون طرف میره، آرایش در واقع ریشن. و میگه و لباس و تقوا، لباس سوم لباس تقوا است، اون چیزی که انسانو میپوشون، چون لباس یعنی چیزی که میپوشونه آدمو. یه چیز دیگه که آدمو حفظ میکنه مثل لباس پوششه تقوا است. تقوا از وقایه میاد، یعنی ترمز، یعنی کنترل. اون چیزی که انسان رو حفاظت میکنه اراده است که بتونه خودش رو کنترل بکنه. دلیل نیست که اگر از کسی خوشش میاد یه مرتبه یک کسی رو یا لباس خاصی رو یک زنی رو با یه حالتی میبینه یا برعکس مردی رو، اگه خودش همسر داره خانواده داره دلیل نیست به اون نگاه کنه. اون عاملی که میتونه این رو کنترل بکنه، اون نیرو رو بهش میگن تقوا، اراده، ترمزی است که جلو خودش رو بتونه بگیره. ما متاسفانه فقط اون چیزی که تو فرهنگ ما تو جامعه ما جا افتاده مسئله پوشش سر هست، چادر یا مثلا فقط روسری، در حالی که مسئله این مرز و محدوده تو قرآن خیلی فراتره. گفتم بخشیش شاید مقدمش مسئله چشمه، هیچ کسی نمیگه حجاب چشم، ولی قرآن گفته هم مردان و هم زنان چشمشون رو کنترل بکنن، چشمشون رو جهتدار در واقع به سوی کسی نبرن، چشمشون رو فرو بندازن اونجایی که خیانتی در واقع انجام میشه. اتفاقا در بایبل هم هست، حضرت عیسی علیه السلام رد می شدن می بینن که کسی رو دارن می برن مثلا سنگسار بکنن به جرم این که زنایی انجام داده. ایشون میگن که خیلی خوب، میپرسن چیه، میگن همچین خلاف و خطایی انجام شده. میگن خیلی خوب، اونایی که خودشون زنا نکردن برن سنگ بزنن، ولی یادتون باشه که نگاه به زن دیگران، نگاه به نامحرم هم زناست. هر کی که این کارم نکرده بره. یعنی در میخوام بگم انجیلم خود نگاه هم مطرح شده که نسبت به نامحرم نباید نگاه کرد. اگر حالا توی این جوامع غربی میبینیم که تمام تلاش ها برای هرچه بیشتر لذت بصری هست، حالا چه در عکس، چه در تلویزیون، فیلم ها این بر اون بر، اصلا این امر خیلی طبیعی میدونن. این یه ربطی به انجیل نداره، این فرهنگ هلنیکه و فرهنگ توده مردمه. از نظر دینی در تورات یا انجیل هم چنین چیزایی مجاز نیست، که در واقع تلاش جامعه این باشه که هرچه بیشتر، میگن مگه زیبایی نیست؟ خب بشر باید از زیبایی ها استفاده بکنه. یعنی دو تا هدف هست، یه وقت هست هدف آدم دنیاست، هدفش لذت هرچی بیشتره، هرچی بیشتر کیف بکنه، خوش بگذرونه، هرچی میتونه، حد و مرزی هم نداره، مال هر کی هست، حالا جنبه مالی داره یا جنبه ناموسی داره. این یه طرف قضیه است. یه طرف دیگه هم شریعت ها، ادیان میگن نه اینطور نیست، حساب و کتابی وجود داره. بنابراین این مسئله مختص به اسلام هم نیست، تمام شرایع در واقع تلاششون در این هستش که خانواده حفظ بشه، خانواده محیطش گرم بشه، علاقه زن و شوهر به هم دیگه بیشتر بشه، به هم بیشتر وابسته باشن، او تقویت بشه و سعی کنن خودشون رو کنترل بکنن، خارج از او در واقع توجهی نکنن، که پایش من عرض کردم که جمعی عمومی داره.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. من توضیح بدم شما، یعنی فقط این نیست که به اصطلاح اونهایی که دیندار هستند رعایت میکنند این امور حجاب، و افرادی هم هستند که ممکنه اعتقادات دینی هم مثلا نداشته باشند ولی بسیار حجاب دارند. به نظر من خیلی بیشتر از اونهایی که به اصطلاح خودشون رو انسان‌های دیندار میشناسن. من فکر می‌کنم این رو همون مشاهده کردیم، به اصطلاح انسان‌هایی هستن که واقعا علاقه‌های دینی ندارن ولی می‌بینین بسیار باحجاب‌تر هستند. درسته، به معنای کلش.
بله، من عرض کردم که اصولا این یک امر ذاتی و طبیعی است. در واقع اون چه که در شریعت ها مطرح شده، اسلام، یهودیت، مسیحیت، در واقع یه تذکراتی است برای کسانی که فراموش میکنن یا از دیتیل ها غافل میشن. من از کلام قرآن از چشم شروع کرده، خیلی واضح، یا میگه حرف زدن، میگه به گونه ای حرف نزنند، یعنی صداشون رو نازک نکنند دختران جوان، که اونایی که در واقع مریض دل هستند اونا تحریک بشن. میگه حرف عادی بزنید، یعنی حتی مسئله این مرزها و محدودیتها رو در نحوه سخن گفتن وارد میکنه، یعنی نه تنها دیدن، در حالی که ما کمتر به این چیزا توجه داریم. یعنی تو جامعه دینی کمتر میگن که خب اگر لباس بد پوشیده باشی همونقدر اشکال داره که بخوای حالت تحریک کننده سخن بگی، یا میگه به گونه ای راه نرند که بخوان خودشون رو جلوه بدن، یا میگه تبرج نکنن. برج یعنی ستاره، ستاره که اول شب میاد چطور چشمک میزنه، یعنی با حالت جلب توجه، حالت چراغ سبز نشون دادن برخورد نکنن. این توصیه ها شده دائما، عمدتاً هم اتفاقا به پیامبر میگه که تو به همسرت مثلا دختران بگو، یعنی از طریق مدل سازیه، به جایی که بیاد به جامعه بگه حالت دستوری بخشنامه‌ای داشته باشه، مدل سازی میکنه، چون پیامبر مورد توجه مردم بوده، خانواده او، همسران یا دختران به هر حال نگاه میکردن اونا چگونه زندگی میکنن. به طور غیر مستقیم داره مدلایی رو ارائه میده که سرشون گرم خودشونه، گرم کار خودشونه. یعنی اصولا اگر یک کسی شخصیت برتری داشته باشه، یه اهداف و آرمان‌های بالاتری تو زندگی براش مطرح باشه، قاعدتاً فکر میکنه که به دیگران چه مربوطه که من حالا چجوری هستم، مشکل هستم یا نیستم، این به خود من مربوطه. چرا باید قضاوت دیگران برای من مهم باشه؟ چرا من باید وقت زیادی از روزم و زندگیم و صرف این بکنم که در ارزیابی و قضاوت دیگران من خوب جلوه بکنم؟ چرا وقتم؟ چرا سرمایم؟ ببینید اینا همه یه نیازی رو نشون میده که مثل این که ما نیاز داریم که دیگران دربارمون چگونه قضاوت کنن. ولی آدم میتونه از یک سطحی بره بالاتر که من برای خودم یه پرنسیپ هایی دارم، من برای خودم به یه اصولی یه ارزش های معتقد هستم، من اصلا زندگی دارم، خانواده دارم، همسر و فرزند دارم، من به اون هدفی که تو زندگی قایته که داشتم رسیدم، تشکیل زندگی دادم. حالا میخوام 70 سالم اون مردای غریبه که توی خیابون میرن قضاوتشون راجع به من اینی که خیلی خوش قیافه است و نمیدونم چیه نباشه، مثلا اهمیت دیگه نداره، هر جوری میخوان قضاوت بکنن. یعنی مهم اینه که آدم برسه به این سطح فکری که براش اهمیت پیدا نکنه ارزش گذاری دیگران، ارزشاشو خودش رو تشخیص خودش انتخاب کرده، این دیگه یک استقلالی رو میرسونه. اگر هم در مذاهب این رو گفتن، برای اینکه تو به دنیا نیومدی برای اینکه به دیگران پوز بدی، برای اینکه به چشم دیگران زیبا بیای، تو یه اهداف دیگه ای داری، تو اهداف بلند مدت دیگه ای داری، یا در ابدیتت یا در خدمت به مردم به دیگران هست. ما یک تفاوتی نسبت به عالم حیوانات داریم دیگه، برای خودمون از اون سلطه غرایز در واقع باید خارج شده باشیم دیگه. ولی اگر برای کسی همش فقط غرایز حاکم باشه، از اون بخش انسانی خودش در واقع یه مقداری دور شده دیگه. بحث شریعت ها در واقع روی این بُعد هستش.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. به نظر میاد خب این یه مقدار کاره آموزشی هست که بایستی انجام بشه و از احتیاج هست هم در سطح خانواده هم در جامعه به اصطلاح رعایت بشه، این اصول اجرا بشه. حالا کاری نداریم مسئله دینی هست یا نه، ولی در یک مسئله اجتماعیه که کمک میکنه برای رشد اجتماع، روابط بین افراد. احتمالا یه مقداری از اینا در جواب غربی شاید رعایت شده به مقدار قابل ملاحظه و سوء استفاده هایی هم شده به همون صورت که در جواب ما جواب شرقی و اسلامی سوء استفاده شده از این قوانین. تعریف کلیش هم در جوامع غربی هم احتمالاً سوء استفاده هایی شده. شما چیزی اضافه دارید در این مورد بفرمایید؟
نه چیز زیادی، ولی خب اصولاً تجربه همین رو نشون میده که با انسان نمیشه با چوب شما برخورد کرد. ممکنه در کوتاه مدت یک موفقیت مقطعی حاصل بشه، ولی قطعاً در بلند مدت نتایج بسیار بدی خواهد داشت. تجربیات جامعه خودمون بعد از انقلاب خودمون کاملا نشون میده که حساسیت فوق العاده زیادی رو مسئله حجاب نشون داده شد. ولی حالا میتونیم ارزیابی بکنیم که آیا وضعیت حجاب بهتر شده یا نه. ممکنه مادامی که فشار باشه، تنبیهات و تعذیرات باشه، یه دهی از ترس و نگرانی این کارو بکنن. باید دید اگر اون فشارهای دستگاه‌های اجرایی برداشته بشه، نسبت توجه و پایبندی مردم نسبت به قبل از انقلاب آیا بیشتر شده؟ من چنین گمانی ندارم. لااقل علائم و نشانه هایی که میبینیم اینطور نیست و حتی یه مقداری بشر به گونه‌ای که عکس العمل میخواد نشون بده. همطور که زمان رضاشاه به زور خواستن که بردارن، کشف حجاب کردن، ولی دیدیم روزی که رضاشاه رفت در عرض چند روزی یک هفته دیگه اصلا مساجد جا نبود و دیگه خیلی افراطی تر از گذشته مردم به حجاب پناه بردن. نشون میده که نه به زور میشه برداشت، نه به زور میشه گذاشت. همه چیز همینطور هستش. انسان وقتی احساس بکنه چیزی رو دارن بهش تحمیل میکنن، کاملا سعی میکنه برعکس او عمل بکنه. اون چیزی که ضرورت داره یک کار فرهنگی، یک کار ارشادی است. اولا جامعه وقتی که خودش درک و دانشش بره بالا، میفهمه که خب این شیوه ها چه آثار و نتایجی داشته. این همه طلاقی که تو جامعه زیاد شده، روابط تلخ و سردی که بین خانواده ها هست، خب اینا میشه مطالعه بشه، ارزیابی بشه. بنابراین این یه امری است که باید به مردم فکت ها رو ارائه داد، نتایج رو ارائه داد و و خودشون تشخیص میدن و تصمیم میگیرن. یعنی جز کار فرهنگی، جز کار آگاهی بخشی، کار دیگه نمیشه کرد تو این زمینه ها. اتفاقا جالبه که در قرآن آیات مربوط به حجاب همون 3-4 سال آخر اومده، از مثل اینکه 4 سال به رحلت پیامبر. جالبه در طول 18-19 سال 20 سال اصلا سخنی تو قرآن درباره این مسائل نیست. خود این نکته مهمی است، نشون میده تا زیربنا ساخته نشه. در قرآن ابتدا آیات مربوط به آخرت میاد، توحید میاد، تاریخ گذشتگان میاد، بعد جنبه های روبنایی. تحریم مشروبات 1-2 سال آخره، قبل از اون دستور نیامده بود. نشون میده که تا یک اصل و اساسی ساخته نشه، تا یه عشق نیرومندتری نیاد، نمیشه به یه جوان پسر یا دختر گفت نرو، نگاه نکن. میگه نبرد عشق را جز عشق دیگر، چرا یاری نجویی زو نکوتر. یا میگه نبرد عشق را، یا نبرد عشق را، یعنی در واقع یه جنگ، یه نبرده. وقتی که یه عشق قوی تری در دل یوسفی آمد، اون دیگه بقیه براش پوشالی میشه. میگه عشق هایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. میگه عشق آن زنده گزین که از باقی است، و از شراب جان فزایت ساقی است. در واقع عشق های بالاتر، عشق خدایی، عشق معنویاته که او در واقع جبران میکنه این محدودیت ها رو. اون وقت اون قدرتی پیدا میکنه که بر این عشق های سوری و ظاهری انسان غلبه بکنه.
خیلی متشکر. وقت ما به پایان رسیده. آقای بازرگان تشکر از توضیحات شما و صبر شما. بینندگان عزیز که ساعتی با ما بودید، به برنامه فرد نور توجه کردید و مسئله حجاب رو امیدواریم تا حدودی نسبت به سوالهایی رو که شما داشتین تونستیم پاسخی در ارتباط باش داشته باشیم، ولی خب مسئله خیلی گسترده در از این هاست و انشالله در فرصتهای بعدی بتونیم سوالات بیشتری رو از شما دریافت بکنیم. آقای بازرگان از شما تشکر میکنیم و امیدواریم در فرصت دیگر با شما باشیم.
متشکرم. منم تشکر میکنم هم از بینندگانی که این سوالا رو مطرح کردند و بر حال زمینه شدن که بتونیم این بحث رو مطرح بکنیم، و هم از کسان دیگه‌ای که بر حال شنونده